بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که دلیل اونهایی که قائلند به این که حج متعلق نذر اگر از انسان فوت بشود و خود نذر کننده با این که تمکن داشته انجام ندهد الا ان مات، باید از ناحیه او قضا بشود، اون هم از اصل ترکه مانند حجت الاسلام. دلیل مهمشون همین معنا بود که یک اجماعی قائم شده بر اینکه واجبات مالیه اگر از میت ترک شد و نوبت به وارث رسید، تخرج من اصل ترکه، و چون حج واجب مالی هست لذا باید این از اصل ترکه خارج بشود. منتها یک انقلتقلتی و تردیدی در این بود که آیا حج واجب مالی هست یا نه. مرحوم سید در آخر ادعا کردند که اگر یک همچه اجماعی باشه بر اینکه واجبات مالیه از اصل ترکه خارج می شود، قطعاً حج رو شامل می شود. ادعای قطع کردن به اینکه حج از واجبات مالیه است و مصداق همون کبرای معقد اجماع واقع می شود. لکن ما عرض کردیم که بین حجت الاسلام و حج متعلق نذر و همینطور حج استیجاری و امثالها فرق وجود دارد. حجت الاسلام یک خصوصیتی درش هست که در هیچ یک از حجهای دیگر اون خصوصیت وجود نداره، و اون این است که حجت الاسلام خود عنوان حج متعلق وجوبه، لله علی الناس حج البیت، نفس الحج متعلق وجوب واقع شده، نفس الحج تکلیف به او تعلق گرفته. و اگر ما حج را یک امر مالی بدانیم، چون وجوب هم به خودش متعلق شده، اینن مثل زکات و خمس میشه. همونطوری که زکات و خمس واجب مالی هست، حج هم واجب مالی، و همونطور که مسئله دین و اداء دین به عنوان واجب مالی مطرحه، حجت الاسلام هم هاکذا. اما در سایر موارد ما هیچ کجا نداریم که عنوان الحج وجوب پیدا کرده باشه. اگر نذر پیش آمد لله علی ان احج، از کردیم خود لله علی که مطلب رو تمام نمی کند. ممکنه این لله علی اگر دلیلی ما بر وجوب وفاء به نذر نمی داشتیم که لله علی ان احج نمی توانست نقشی داشته باشه. به دنبال نذر یک تکلیف وجوبی آمده و اون تکلیف وجوبی متعلقش وفاء به نذره، نه متعلقش عبارت از حج باشه. حج بعد تعلق نذر و قبل تعلق نذر هیچ فرقی نمی کنه. صلاة اللیل قبل تعلق نذر و بعد تعلق نذر از نظر عنوان صلاة اللیل هیچ فرقی درش وجود نداره. لذا اگر کسی نذر کرد که نماز شب رو بخوانه، حق نداره به نماز شب نیت وجوب بکنه. نماز شب لم یسر واجبا، اونی که واجبه وفاء به نذره که وفاء به نذر با اتیان این عمل مستحب به نام صلاة اللیل تحقق پیدا می کند. حالا برهانی هم هست اینجا که دیگه لازم نیست ذکر بکنیم. بالاخره در باب نذر تکلیف وجوبی متعلق به وفاء به نذره. حالا نذر الحج کرده، الحج لا یکون واجبا، اونی که واجبه وفاء به نذره. در باب استیجار هم همینطوره. اگر کسی اجیر شد بر اینکه حجی را انجام بده، حج بر او واجب نمی شود. اونی که بر او واجبه وفاء به عقد اجاره است. وفاء به عقد اجاره بر او لزوم داره. منتها در خارج اگر بخواهد وفاء به عقد اجاره تحقق پیدا بکنه، در ضمن حج تحقق پیدا می کند. اما این اتحاد خارجی سبب نمی شود که در عالم حکم که عالم مفاهیم و عناوینه، حکم از یکی از این مفاهیم سرایت به مفهوم دیگر بکنه. لذا محققین که در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع هستند، خب اونها روی همین مبنا حرف میزنند. میگوین اتحاد صلات و قسم در رابطه با خارج و وجود خارجی. خارج که مرحله تعلق حکم نیست، مرحله تعلق حکم عنوان صلاته. مرحله تعلق حکم عنوان قصبه و حکم متعلق به صلات از عنوان خودش امکان نداره تعدی و سرایت به چیز دیگری بکنه. حکم متعلق به قصب هم هاکذا، قصب و صلات در عالم مفهومیت و در عالم عناوین که اون عالم عالم تعلق حکم و مرحله تعلق حکمه، بین اینها مغایرت وجود داره، به دلیل اینکه وقتی که شما عقیم و صلات رو میشنوید اصلا توی ذهن شما مسئله قصب نمی آید، کما اینکه وقتی دلیل حرمت قصب رو شما میشنوید اصلا عنوان صلات در ذهن شما نمیاد. کتاب و صلات کجا؟ کتاب القصب کجا؟ ربطی به هم نداره. فقط یک وجود خارجی آمده بین این دوتا اتحاد ایجاد کرده و خارج ظرف سقوط حکمه، نه ظرف تعلق حکم و ثبوت حکم. پس در باب حج استیجاری درسته که این اجیر شده لنیابت عرض می شود فل حج، اما اونی که بعد از عقد اجاره گریبان این رو می گیره اوفو بالعقوده، یجب علیک الوفاء به عقد الاجاره است. در موارد دیگر هم همین عناوین وجود داره. اون وقت اگر ما بخواهیم واجب مالی درست بکنیم، اول ببینیم واجب چیه، بعد بریم سراغ این که ببینیم هل هو مالیون ام غیر مالی. اینجایی که نذر حج کرده اصلا حج واجب نیست، تا اینکه ما بشینیم بحث بکنیم که هل هو امر مالیون ام غیر مالیه. اونی که واجبه الوفاء به نذره، و عنوان الوفاء به نذر یک عنوان مالی نیست، برای اینکه انسان هزار جور نذر میکنه. در تمام اینها هم مسئله وفا وجود داره. نمیتونیم بگیم عنوان وفا به نذر مثل عنوان زکات میمونه، مثل عنوان خمس میمونه. همونطوری که زکات یک واجب مالیه، الوفا به نذرم واجب مالیه. پس اگر نذر کرد صلات اللیل به خانه بازم مالیه، اگر نذر کرد روزی یک ختم قرآن یا یک جزء قرآن به خانه بازم مالیه. وفاء به نذر عنوان مالیت درش نیست، کما اینکه در وفاء به عقد اجارم مسئله عبارت از همین معناست. پس اجازه بدید، پس اونی که ما در مقابل این دلیل ما میتونیم جواب بدیم، غیر از این انقلت و قلت هاییست که در کلام مرحوم سید، در عروه، در کلام صاحب مدارک، دیگران، که همه روی مسئله مالی بودن و عدم مالی بودن حج بحث می کنند. ما میگیم در یک مرحله قبل باید مسئله تمام بشه. الحج المنذور لیس بواجب حتی یکون مالیان ام غیر مالیان. اما به خلاف حجت الاسلام، حجت الاسلام وجوب به نفس الحج متعلق شده. اینجا میتونید بشینید بحث بکنید که آیا حجت الاسلام واجب مالی ام غیر مالی، چون وجوب به خود حج متعلق شده، اما در غیر حجت الاسلام هر جا شما تصور بکنید ما جایی رو پیدا نمی کنیم که وجوب مستقیماً در مرحله تعلق حکم به عنوان حج متعلق شده باشه. هیچ کجا نداریم همچی چیزی. و اگر نشد در مقابل این اجماع میگیم بابا حج نذری اصلا لا یکون واجبا، تا اینکه بحث بشود که هل هو مالی ام لا. اون شما گوش بدید، اونو دیگه درش مناقشه نکنید. پس این معناش اینه ما واجب مالی نداریم، برای اینکه زکات هم همینطوره. یمکه از کجا؟ یمکه از کجا؟ یک دهم و اینا نداره. مفهومش یعنی مفهوم زکات جیب آدمو پر میکنه. از کجا یمکه؟ من 100,000 بار کلمه زکات میگم یک قرونم تو جیب شما نمیره. پس نه، پس همشو بپذیر. عرض می شود که این دلیل اونهایی که می گویند قضا از اصل ترک خارج می شود. تکرار گوش بده، مصداق خارجی متعلق حکم نیست، باید واجب مالی باشه. شما ممکنه بگید من از نکردم حجت الاسلام حتما مالیه. میگم یمکن مالیتش. چرا شما گوش نمیدید؟ یه با بعد از این همه وقت شما نباید این سبک اشکال بکنید. شما اگرم اشکال دارید در مالیتش بحثی نداره. مرحوم سید میگه گوش، خب شما بگو حجت الاسلام واجبون لکنه لیس بمالیه. میدونم بحثی نداره، من کاری ندارم. من میگم قبل از اونی که محور حرف منه این است که ما قبل از این که به وصف مالی برسیم در مرحله قبلش ما لنگیم. اول ما واجب رو درست بکنیم، بعد ببینیم که هل هو مالیون املا. ما در غیر حجت الاسلام حج واجب نداریم، این در مرحله اول لنگه. من که تکیه نکردم رو این که حتما مالون ام لیس به مالن حجت الاسلام. گفتم تنها حجی که وجوب مستقیما به خودش متوجه شده حجت الاسلامه، پس واجباً اونجا درسته. حالا شما بیاید سر مالیش بحث کنید. مرحوم سید میگه قطعاً ماله، بعضی هم تردیده در مالیتش دارن. اما در حج منظور متعلق نذر که محل بحث ما هست اصلاً موصوفش تحقق نداره تا نزاع ما در وصفش بکنید. لا یکون واجباً حتی یبحث فی انه مالی ام لیس بمالی. عرض می شود که اما اونهایی که عقیدشون اینه که قضا در حج نذری باید از ثلث میت باشه نه اصل ترکه، اینها به دو تا روایت استدلال کردن به زمیمه یک اولویتی که همراه این دوتا روایت آوردن. این روایت رو قبلنم به مضمونش ما اشاره کردیم، اما خب حالا اینجا باید خونده بشه این دو روایت. در باب 29 از ابواب وجوب حج و شرائطه، روایت اول محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زریس الکناسی، روایت از نظر سند کاملا صحیحه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجة الاسلام، کسی که به عنوان مستتی خودش یک حجة الاسلامی به عهده‌اش هست. اون وقت در این حال نظرن فی شکرن، برای خاطر شکر از یک نعمتی که خداوند به او عنایت کرده نظر کرده، لیحجن بهی رجلن الى مکه، این که یک کسی را به مکه بفرستد غیر از حجة الاسلامی که بر عهده خودشه، نظر احجاج کرده، که احجاج معناش این است که دیگری رو وسیله سفر حجش رو فراهم کنه و او رو به مکه بفرسته. فما تلذی نظر، این نظر کننده مرد، قبل ان یحج حجة الاسلام و من قبل ان یفی بنظره الذی نظر، این قبل از اینکه حجة الاسلام خودشو انجام بده و قبل از آنی که وفاء به نظرش بکنه، هیچ کدام از این دوتا واجب رو انجام نداده، موت برش پیش آمد. حالا تکلیف چیه؟ قال امام باقر صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمود ان ترک مالا یحج عن حجة الاسلام من جمیع المال، در رابطه با حجة الاسلام از اصل ترکه و از جمیع مال باید حج از ناحیه او واقع بشه. خب نظرش چطور؟ و اخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنظره، از ثلث مالشم مقداری یعنی به اندازه یک حج باید در اختیار کسی قرار داده بشه که برود حج و انجام بده تا مسئله وفاء به نظر حاصل شده باشه. و اخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنظره، اون وقت وقد وفی به نظر، دیگه وفاء به نظر حاصل میشه. این در صورتی که این میت مال داشته باشه به اندازه هر دو، که بشود از اصل مال حجة الاسلام رو اخراج بکنند و از ثلث مالم مسئله نظر احجاج عملی بشود. اما و الم یکن ترک مالا الا بقدر ما یحج به حجة الاسلام، اگر تن ترکه او فقط به اندازه حجة الاسلام و بیش از حجة الاسلام مالی رو باقی نگذاشته، حج انها به ما ترک، باید ترکه او صرف بشود در ناحیه حج قضایی حجة الاسلام از طرف میت. خب نظرش چه میشه؟ اینجا داره و یحج، یحج باید خون و یحج انها ولی یهو حجة النظر، ولیش از طرف او احجاج می کند حجت و نذر را. یهوجو نمیتونیم اینجا بخوانیم، برای اینکه یهوجو انهو این غیر از مسئله حجت الاسلامه. در حجت الاسلام به عنوان قضاء عن المیت واقع میشه، اما در نذر احجاج اون حجی را که اون شخص منظور الله عز می شود انجام میده، این دیگه نیابت از این نذر کننده نیست، اون حج برای خودشه. مثل اینکه انسان نذر میکنه که اگر حاجتش برآورده شد یه مؤمنی رو بفرسته به مشهد زیارت کنه، و این زیارتی که این میکنه دیگه برای خودش زیارت میکنه، نه به عنوان نیابت از این نذر کننده. لذا یهجو انه نمیشه خون، باید خون و یهجو انه ولیهو حجت النذر. این میباید خودش احجاج بکنه، حالا که خودش مرده ولیش از طرف او احجاج میکند یک شخص دیگری را و رجل دیگری را. اون وقت تعلیلی هم درش هست، انما هو مثل دین علیه. این مسئله حج نذر مثل یک دینی میماند بر عهده او، همونطوری که اگر میت مدیون بود چه مسائلی مترتبه بر دینش میشد، این در مسئله نذر احجاج هم همینطوره. حالا اینجا یه اشکالی هست، این انما هو مثل دین علیه، ما از خارج در باب دین میدونیم که الدین من اصل ترک است لا من الثلث، پس چطور میفرماید انما هو مثل دین علیه؟ باید بگیم که این تشبیه در رابطه با اصل وجوب اتیان به اون منظور بعد موت ناظره. یعنی همونطوری که در مسئله دین با موت میت دین منتفی نمی شود، موضوعش از بین نمیره، در مسئله نذر هم با موت ناظر اینطور نیست که موضوع از بین بره، همون احجاجی رو که خودش نذر کرده بود بعد از موتش هم باید اون احجاج تحقق پیدا بکنه. لکن یک اشکال دیگری در کاره و اون این است که در باب دین اگر میت مدیون بود ولیکن هیچ ترکه ای نداشت، آیا بر ولی لازمه که از مال خودش دین میت رو بپردازه؟ وارث باید دین میت رو از کیسه خودش بپردازه؟ ظاهر این است که نه، مسئله اینطور نیست. پس چطور اینجا میفرماید و یهجو انه ولیه حجت النذر؟ خب اگر ولی بخواد یه شخصی رو احجاج کنه باید پولی در اختیارش بگذاره، در حالی که دیگه ترکه چیزی ازش باقی نمانده، ترکه به قدر حجت الاسلام بود، صرف در حجت الاسلام شده. لذا این اشکال از این نظر متوجه این روایت هست. خب حالا این روایت نحوه استدلالش بر ما نحنفی به چه کیفیته؟ نحوه استدلال اینجوریه، گفتن که این روایت میگوید که در اونجایی که ترکه هم وافیه به حجت الاسلامه و هم وافیه به نظره، گفتن نظر احجاج از سلس ترکه خارج می شود، اما اونی که از اصل ترکه خارج می شود حجت الاسلامه. نظر الاحجاج این از سلسه. اگر نظر الاحجاج از سلس باشه، نظر الحج به طریق اولا از سلسه. چرا؟ برای اینکه در باب احجاج اونی که به ناظر ارتباط پیدا میکنه فقط پول دادنه، پول باید بده. نظر احجاج جنبه مالیتش تقریبا قویه، بلکه تمحض در مالیت داره. اما اونجایی که انسان نظر میکنه خودش حج رو انجام بده، و یه مقدارم مسائل اعمال و مناسک مطرحه، خود ناظر باید اعمال حج رو انجام بده، خود ناظر باید مناسک رو انجام بده. پس در باب نظر احجاج با اینکه تمحض در مالیت داره، اگر روایت بگوید از سلس خارج میشه، در باب نظر الحج لنفسه که تقریبا مرکب از مال و غیر ماله، اینجا به طریق اولا باید از سلس خارج بشود. پس روایت مورد تعرضش مسئله نظر الاحجاج به زمینه اولویت، باید مسئله نظر الحج رو ازش استفاده بکنیم. این طرز استدلال به این روایته. حالا چی کار باید کرد؟ بعض الاعلام آمدن اینجوری جواب دادن که ما اصلا قبول نداریم این اولویت رو، بلکه چه بسا عکس باشه مسئله. چرا؟ برای اینکه نظر الاحجاج شما روی خود این مفهوم الاحجاج اگر تکیه بکنید، احجاج معناش این است که انسان سبب بشود که دیگری حج را انجام بده. یک رابطه تسبیبی با انسان داره، انسان سبب بشود که رفیقش حج بکنه، سبب بشود که یک مسلمانی حج رو انجام بده. خب این سبب شدن مگر راهش منحصره به پوله؟ سبب شدن راهش منحصره به پوله؟ نه، ممکنه انسان بره یه آدم ثروتمند دیگری رو ببینه، ازش خواهش بکنه که شما خواهش میکنم یه پول حجی به این زید بدید و زید برود مکه. خب اینم احجاج صدق میکنه. یا اینکه نه، این کسی را که مثلا میخواهید به حج بفرستید خودش آدم متمکنیه، اما اگر به خودش باشه مکه نمیره، اما اگر شما ازش خواهش بکنید، تقاضا بکنید، با خواهش و تقاضای شما میتونید او رو به حج بفرستید. اینم احجاجه، بدون اینکه شما سن نار خرج کرده باشید و بدون اینکه عرض می شود پولی مایه گذاشته باشید. اما اون جایی که انسان نذر میکنه که خودش حج رو انجام بده، اونجا لا محاله باید از جیب خودش انسان مایه بگذاره، باید پول خرج بکنه تا بتواند به مکه و میقات و مشاعر دیگر برسه و اعمال حج رو انجام بدهد. پس اگر روایت در مورد نذر احجاج گفت از ثلث خارج می شود، شما نمیتونید به طریق اولا بگید در نذر الحج هم که عرض می شود عنوان مالیتش ضعیفه پس اونم باید از ثلث خارج بشه، لعل مطلب عکس باشه و اولویت در این طرف باشه. خب این اشکال، خب وقتی انسان این اشکال رو میبینه، مثل این که باید روایت رو فراموش کنه تا اینجوری حرف بزنه آدم. خب اگر احجاج معناش اینه، پس چرا امام گفت ثلث ترکه شما احجاج بکنید؟ چرا نیامد لااقل امام استفسار بکنه؟ گفت ان ترکم مالن و ماله یسع لحجة الاسلام ولل احجاج، حجة الاسلام از اصل ترک خارج کنید، احجاج را از ثلث خارج کنید. و اگر احجاج بدون پولم امکان داره، این طوری که شما میفرمایید، اصلا چه ضرورتی داره که مسئله مال در کار بیاد؟ خب میرند و نامه می نویسن، التماس میکنن، یه پولداری رو وادار میکنن، بعد یه کسی رو هم به حج میفرستن. لااقل خوب بود در کلام امام یه استفسالی میشد، یه اشارهی میشد. پس چطور امام به طور کلی فرمود که اگر نذر احجاج کرده باید پولش از ثلث ترکه داده بشود؟ این میسازه با اینکه احجاج یک امر غیر مالی باشه. علاوه یه نکته دیگری اینجا هست که مقفول و ان واقع شده، اون نکته اینه، خوب دقت بکنید، کسی که نذر احجاج میکنه، یک وقت اون جهتی را که این احجاج در رابطه با خودش داره مورد نظرشه، یه وقت اون جهتی که مربوط به اون کسی است که میخواد حج رو انجام بده. به عبارت روشن‌تر، این کسی که نذر احجاج میکنه، این میخواد اون غیر حج انجام بده یا میخواد خودش وسیله برای تحقق حج بشه؟ این بودش که رابطه با خودش داره مطرحه، نه اون بودش که رابطه با عمل اون شخص و تحقق حج از اون شخصه. اون وقت در این رابطه اونی که معمولا مطرحه، وقتی که انسان نذر احجاج میکنه، مثل اینکه نذر میکنه یک کسی رو به مشهد بفرسته، ما معنا فی نظر العور، اگه شما الان نذر کردید که اگر خداوند فلان نعمت رو به شما عنایت کرد، یک کسی رو مشهد بفرستید، آیا غیر از این معنا داره که یه پولی از جیب خودتون بدید و به او بگید که این پول رو بگیر و ببر صرفه در زیارت مشهد کن؟ یا اینکه این میسازه با اینکه انسان خدایی نکرده پاشه تو مساجد دست گدایی به طرف مردم دراز کنه، ایها الناس میخواییم یک کسی رو مشهد بفرستیم، یکی 100 تومن بدید تا یه پولی جمع بشه این رو مشهد بفرستیم. این نظره، این وفای به نظره. معنای نظر فرستادن یک کسی به مشهد لزیاره به این تحقق پیدا میکنه، یا نظر فرستادن معناش این است که از جیب انسان پولی بیرون بیاد در اختیار او بگذاره، اونم برداره پول رو بره مشهد زیارت بکنه یا در مثال حج انجام بده. لذا خیلی کم لطفیه که کسی بیاد رو نفس مفهوم الاحجاج تکیه بکنه و یک عنوان عامی به احجاج بده به عنوان انه فعلون تسبیبیون لوقوع حج الغیر و هو اعم من بذل المال فی مقابله. این یه امریست که نه با روایت تطبیق میکنه و نه با عرف در مقام نذر میسازه. باز این روایت بحث های دیگر داره.